أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى وذنون إذ ذهب مغاربا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إن آية مربوطة به حضرت يونس سلام الله علیه که ایشان در قوم خودشان مدت‌های فراوانی تبلیغ دین کردند، اما بنابر آنچه بعضی از مورخین و مفسرین نوشتند تنها دو نفر ایمان آوردن، یکی از آنها عالم و دیگری عالم نبود، عابد بود، فهم دین نداشت اما عبادت می کرد. مدت ها گذشت و حضرت یونس علیه السلام ایشون خیلی ناراحت بود از دست قوم خودش، لجبازی میکردن، با انواع سخنها، معجزه ها، استدلال عقلی ها، اما زیر بار نرفتن، ایمان نیاوردن. در نهایت مشورت کرد با این دو نفر یاوری که پیدا کرده بود که آیا من نفرین بکنم در حق قوم خودم یا نه. اون که عابد بود، فهم دین نداشت اما تو عمل متعبد بود، پیشنهاد داد که نفرین بکن، اینها استحقاق عذاب الهی رو دارن و باید نابود بشن. اون که عالم بود، خدا رو میشناخت، دین رو تا اندازه‌ای میشناخت، معرفت داشت، او گفت جناب یونس شما پیغمبر خدایی، اگر نفرین بکنی پروردگار میخواد دعای شما رو مستجاب بکنه، اما از اون طرف استجابت دعای شما یعنی نابودی قومت، همون خدایی که میخواد دعای تو رو مستجاب بکنه اون قوم تو رو هم دوستشون داره، این انسان ها مخلوق خدا هستن، لذا از اون طرف خدا نمیخواد اونها نابود بشن. من پیشنهادم اینه که باز صبر داشته باش در تبلیغ دین، یه مقدار صبور باش، شاید بعضی بیدار بشن، بیان ایمان بیارن. در این دو تا مشورتی که حضرت یونس سلام الله علیه انجام داد، خودش انتخاب کرد اون مشورت اون عابد رو. بالاخره اون رنجش روحی که از دست مردم داشت، دلش میخواست طرف مشورتش هم یه کسی باشه که موافق درونش حرف بزنه. دیدید بعضی میان با شما مشورت میکنن، اما ضمن مشورت مایل شما همراه با او صحبت بکنید. مثلا جوان است میخواد ازدواج کنه با یه موردی، همطور که با تو داره مشورت میکنه، اما مایلی که شما همراهی بکنید، موانع رو بردارید، تسهیل بکنید. اینجا حضرت یونس علیه السلام خودش خیلی غضبناک بود از دست این قوم لجوج که ایمان به خدا نمی آوردن و مدت‌های زیادی گذشته بود. لذا تو مشورت با این دو نفر یاوری که داشت، ترجیح داد اون قول عابد رو و تصمیم به نفرین کردن گرفت. خب نفرین کرد و آثار عذاب ظاهر شد. لذا خود حضرت یونس سلام الله علیه ایشون قومش رو ترک کرد. فهمید دعای مستجاب شده، عذاب نازل میشه. اونطور معمولا نصف روزی، یک روزی بالاخره آثار بود تا عذاب یه مرتبه میومد و همه نابود میشده. خود ایشون حرکت کرد، آمد بیرون و تصمیم داد چند کیلومتری از شهر و دیار خودش فاصله بگیره. اون عالم به ذهنش رسید که الان فرصت خوبی است برای تبلیغ دین. بالاخره او هم تا اندازه معرفت داشت، میفهمید. گفت حالا چون آثار عذاب ظاهر شده، وایساد مردم رو بیدار کرد. مردم هم وقتی آثار عذاب رو دیدن، یه مقدار از اون لجاجتشون دست برداشتن. بالاخره تو باطن میدونستن که یونس استدلال دارد میکنه، نمیتونستن انکار بکنن خدا را، اما لجاجتشون نمیگذاشت. وقتی هم پیغمبر خدا رها کرده رفته، وحشت اونا رو گرفت. اون عالم همین رو دلیل خوبی دانست، گفت دارد عذاب نازل میشه، پیغمبر هم رفت، بعد همه تو نابود خواهید شد، خب بیایید ایمان بیارید. مردم خب وحشت زده شدن، پیامبران گذشته را هم عذابها را دیده بودن، اطلاع داشتن، گفتن چه کنی؟ اون عالم گفت بیاد بریم در خانه خدا و توبه کنیم، ایمان بیاریم به پروردگار. خب اینا ایمان آوردند و عذاب برطرف شد. اما از اون طرف جناب یونس علیه السلام رفت کنار دریا و سواری کشتی شد و جمع دیگری هم داخل کشتی بودند و همینطور که کشتی می رفت وسط دریا، یک نهنگ بزرگی مأمور خدا آمد جلوی کشتی رو گرفت. به گونه این که دیدن هیچ کنار نمیره و نزدیک است که کشتی رو غرق بکنه. مدتی هم معطل شدن، دیدن نه این دنبال طعمه میگرده، مأموره. هرچه جلوش ریختن دیدن نه این دنبال طعمه انسانه. نهایت گفتن که باید یه نفر رو ما فدا کنیم. قرعه زدن، به نام حضرت یونس اومد قرعه. خداشون گفتن که نه، این قرعه رو نمیتونیم قبول بکنیم، یه قرعه دیگه میکشیم ببینیم. به نام هر کی در اومد میاندازیمش تو دریا. قرعه دوم مجددن همین شد. باز گفتن نه، این شخص مقرب خدا رو چطور ما بیاندازیم تو دریا. بار سوم گفتن این بار دیگه به نام هر کی در اومد کسی زیرش نزنه دارم دیگه. همه پذیرفت. قرعه باز به نام ایشون در اومد. خود حضرت یونس فهمید، خودش اقرار و اعتراف کرد، گفت این مأمور برای منه، من یک اشتباهی کردم و احساس میکنم که این آمده و مأموریت خدایی رو میخواد نسبت به من انجام بده. لذا خودش هم همراهی کرد و حالا یا خودش پرید یا انداختندش بالاخره تو آب. این نهنگ خیلی بزرگ بود، در وقتی که دهانش رو باز میکرد یک انسان به راحتی از جلوی او فرو میرفت. خدای متعال هم به اون مأموریت داده بود که هیچ دندان روی اون نگذاره، اذیت به اون نکنه و همچنین هضم نکند اون را. لذایشان درستی همینطور رفت و درون این ماهی کنار درون او قرار گرفت. تصور بفرمایی تو شکم ماهی تاریک محض بود، هیچ نوری منتقل به داخل شکم نمی شد. یه حجاب زخیم این جلو بود. تازه گاهی هم شب می شد، اصلا نور خورشیدی نبود و خود زیر آب دریا هم یه مقدار پایین می رفت باز نور به اونجا نمی رسید. نزاسته تو ظلمت، شب و زیر آب و درون شکم ماهی، هیچ نور نبود. یک ذره ای که بخواد چشمش تو تاریکی ها عادت پیدا بکنه و یه شبهی را هم ببینه، هیچ. گرفتار یه چنین ظلماتی شد. حالا تو این شکم ماهی سیر میکنه، میره تو دریا حرکت میکنه، کی میتونه دور نجاتش بده؟ کی اصلا اطلاع داره که این ماهی کجا رفت؟ چه شد؟ اون جمعی هم که داخل کشتی شاهد صحنه بودن فکر میکردن که جناب یونس دیگه نابود شد. ظاهر کار رو نگاه میکردن گفتن دیگه اثری از آثار او نیست. مدتی بعضی تا 40 روز میگوین، 40 شبانه روز هم تو داخل شکم ماهی بود و اون گوشه بدنه و نفس میکشید. اما چی اومد تو ذهن جناب یونس؟ آنچه در ذهن او آمد این بود که مقصر این گرفتاری منم. درست خدا اسباب ظاهری رو فراهم کرد، این ماهی بزرگ اومد من رو درستی فرو داد، اما میگفت خدای متعال بنده هاشو دوست داره. سبب گرفتاری خدا نیست، خودم هم. البته نفس انسان دوست دارد که خودشو مبرا بکنه، میگه نه من که چیزیم نیست، خدا خواست، میاندازه گردن خدا. اما خبر نداره که خداوند شروع کننده نیست، او بنده هاشو دوست داره. من مثال میزنم، یه بچه‌ای که بارها و بارها پدر و مادر رو اذیت کرده، آخرش پدر تصمیم میگیره او رو از خانه بیرون بکنه. همچی که پدر بیرونش میکنه این بچه را، این بچه اگه دانا باشه میگه مقصر خودمم، پدر مادر به من مهربانه، او نمیخواد هیچ وقت من را از خودش ترد بکنه، مقصر منه، لذا به فکر جبران میفته. در واقع پدر و مادرم که بچه رو بیرون میکنن میخوان او رو نزدیکش بکنن. این دور کردن به ظاهر، اما در واقع این نیست، در واقع نزدیک کردن روحیه این بچه هست. اما اگه این بچه نادان باشه میاندازد گردن پدر و مادرش. وقتی بهش میگن چرا از خونه بیرون اومدی، چرا نمیری خونه، میگه پدرم نمیخواد، مادرم نمیخواد، یه دروغم میگه، خودش هم میفهمه داره دروغ میگه، خلاف داره میگه، واقعیت این نیست. اگه پدر نمیخواد چرا پارسال این کارو نکرد، چرا از اول این کارش نکرد؟ اما وقتی بچه تربیت نشده خودشو مبرا میکنه، میگه پدرم من رو بیرون کرد، خب ظاهر کارم همینه، میگه پدر من رو با زور از خونه بیرون کرد، در رو من بست. چقدر فرق است بین این دو تا طرز تفکر. قرآن در آیه 87 از سوره انبیاء و 88 می‌فرماید و ذنون اذ ذهب مغاربا. نون در عربی به معنای ماهیه، زنون زا یعنی صاحب، صاحب ماهی، صاحب به معنای مالک نیست، صاحب مصاحبته، مصاحب ماهی منظور همون حضرت یونسه که مدتی در شکم ماهی مصاحبت با او داشت، معروف شد به ذنون. قرآن می فرماد ریشه از اینجا آغاز شد، اذ ذهب، یاد کن لحظه ای رو که قومشو رها کرد و رفت، یعنی شروع از اینجاست، نه اینکه یه مرتبه بگید خدا گرفتار ماهی کرد. آغازگر از اینجاست که ذهب یعنی رفت، برخلاف نظر اون عالم که میگفت بمون یه مقدار دیگه صبر داشته باش. راجع به حضرت نوح علیه السلام همین رو داره، حضرت نوح حدود 300 سال تبلیغ دین کرد، دید نه اینا ایمان نمیارن، خیلی لجبازی میکنن. تصمیم گرفت نفرین بکنه. جبرئیل علیه السلام اومد گفت آن میخواید چه بکنی؟ گفت میخوام دیگه اینا نفرینشون بکنن. 300 سال گذشت. گفت نه یه مقدار دیگه جناب نوح صبر داشته بود. گفت چش. حالا صبرش 1 سال و 2 سال نبود، 300 سال دیگه صبر کرد. شد 600 سال. دید نه اینا باز لجاجت میکنند. تصمیم گرفت نفرین بکنه. جناب جبرئیل علیه السلام اومد چه میخوای بکنه؟ گفت دیگه میخوام نفرین بکنم. 600 سال گذشت. گفت نه یه بکن دیگه، یه صبر دیگه داشته باش. مجددن 300 سال دیگه صبر کرد. اینا گفتنش آسانه، 300 سال، یه عمر ببینید چقدره. شد 900 سال. تصمیم گرفت نفرین بکن. جبرئیل علیه السلام اومد میگه چه؟ گفت دیگه میخوام نفرین کنم. 3 بار تقاضای صبر کرد. گفت خب حالا که میخوای نفرین بکنی، مقدمات شو باید فراهم بکنین، چون اون عذابی که میاد بارانه و باید کشتی بسازی. راه چیه؟ هسته های خورما رو بکار تا اینا بزرگ بشه، درختان تنومند بشه، بعد بهت میگیم اون درختان رو باید ببری و یک کشتی ازش درست بکنی. 50 سال معطل همین شد. نه 10 سال و 20 سال. دانه های خورما رو، اون هسته هاش رو فراوان تهیه کرد و اینا رو برد کاشت و سالهای زیادی گذشت و اینا درختان تنومند شدند. بعد اینا رو به دستور پروردگار وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، قرآن میگه در حضور ما کشتی رو بساز. و خلاصه 950 سال طول کشید. اما جناب یونس سلام الله علیه نه، این حوصله حضرت نوح رو نداشت. قرآن می فرماد این وذنون اذ ذهب، رفت قومش رو رها کرد. مغاوباً عصبانی هم بود، خیلی عصبانی از دست قومش. فظن ان نقدر علی، گمان میکرد که از قومش که میاد بیرون دیگه از عذاب ما خارج میشه، فقط عذاب اونجا نازل میشه، بیرون دیگه خبری نیست. لذا خدای متعال از فکر و عقیده او هم خبر میده. فظن ان نقدر علی، ظن همون گمانیست که تو فارسی میگیم. این گمانش این بود. خب گمانه که با کسی حرف نمیزد که، تو فکرشه. اما پروردگار احاطه رو فکر او هم داره، که فکر او هم اشتباهه. خب چند تا اشتباه شد؟ 3 تا اشتباه. یکی ذهبه که رفت، نباید میرفت، میایستاد، اما خوب. دوم مغاضبن، عصبانی بود از دست قومش، اینم یک اشتباه دوم. و اشتباه سوم فظن ان نقدر علی، عقیده او بود که با کسی هم حرف نمیزد، اما فکرش این بود. 3 تا اشتباه مال خداست یا مال مخلوقه؟ یعنی قرآن خیلی زیبا اینا رو بیان میکنه. شروع از اینجاست، سه تا اشتباه مال مخلوقه، سه تا ظلمته، سه تا تاریکیه. تاریکی اول تاریکی رفتاریست، عمل داره راه میره، راهش اشتباهه، نباید بره. این ظلمت اول مال عمل هست. ظلمت دوم عصبانیت مال عادت دله، که یکی کسی خدای نکرده اینجا نشسته اما روحیه عصبانی توشه، آرام نشسته، نمیره خودشو معالجه کنه، اطرافیش هم نگاه میکنه چاکریم و مخلصیم، خیلی هم لبخندم داره، بیرون که میاد میخنده دو، اما نمیدونن که چه روحیه بدی و زشتی داره وقتی که ترس از آبرو نداشته باشه تو منزل. دیگه برتر صفحه دیگه شد. تو منزل رفتارشو نمیگم، اون دلو دارم میگم، اون ریشه، اون عادته. مثل کسی که عادت فرض کنیم به رانندگی داره اما اینجا نشسته، عمله که من نمیگم، که عادت هم میگم. حالا اون رانندگی بد نیست، گاهی انسان عادت پیدا کنه به یه چیز خوبی، اما یه عادت داره به عصبانیت، عادت داره به حسادت، عادت داره به کینه. این عادت ها که اسمشو میذاریم خلق، تو فلسفه میگن عادت، و تعبیر فلاسفه ملکه. تو فلسفه اونایی که خوندید حال و ملکه دو تا اصطلاح هست، اونجا این رو میگن. روانشناسان که عادت میگن. گاهی انسان عادت به یه چیز خوب داره، مثلا عادت داره احسان کنه به دیگران، الان هم اینجا نشسته احسان نمی کنه، اما اون ریشه توشه که منتظره ببیند یه کسی کمک باد فوری برد کمک باد. بعضی هم عادت بد وجودشه، مثل غضب، شهوت، خودشو معالجه نمی کنه و همتو این ریشه تو وجودشه، تا مانع برطرف میشه باری میبینید که تو رفتارشان ظاهر میشه. پس دومین ظلمت جناب یونس عصبانیت او بود که این عصبانیت ریشه درونی داشت. سومین ظلمت او ظلمت فکری عقیدتی است. یه عقیده اشتباهی هم داشت، فکر میکرد خداوند قادر نیست او رو بیرون شهر مجازات بکنه، از شهر اومد بیرون، در حالی که خدای متعال همه جا حکومت اوست، هر جا بخواد کسی رو خیلی به راحتی مجازاتش میکنه. اما این اعتقادش این بود، میگفت تو شهر عذاب میاد، من برم بیرون یه 20 کیلومتر 40 کیلومتر فاصله بگیرم دیگه از عذاب دور شده. قرآن سه تا ظلمت رو بیان میکنه خیلی مختصر. ظلمت اول عمل، ظلمت عملی. ظلمت دوم ظلمت خلق و خوی اخلاقی. ظلمت سوم ظلمت فکری اعتقادی. سه تا ظلمت. حالا خدا میخواد این رو مجازاتش بکنه، دوچاره سه تا ظلمتش بکنه. خیلی زیبا، اما قرآن توضیح نمیده. یه مرتبه میگه فنادا فی الظلمات، چون نمیخواد داستانگویی برای ما بکنه. اون چه به درد ما میخوره اینه، اول آیه گفت ذهب مغاضبا فظن، سه تا ظلمت. سه تا ظلمت خودش داشت. ما هم دوچار سه تا ظلمتش کردیم. شکم ماهی یه ظلمت بود، زیر آب یه ظلمت بود، شب که میشد یه ظلمت اضافه تری. حالا اگه دقت بکنید سه تا ظلمتی که شخص داره متفاوته. ظلمت رفتاری دائمی نیست. ظلمت رفتاری الان تو آیه چی شد؟ ذهبه، یعنی رفت. رفتن که دائمی نیست که، موقته. یک ساعت دو ساعت راه میره، پنج ساعت راه میره، شبانه روز تا آخر عمرش که شخص راه نمیره که. پس رفتن من اگر اشتباه باشه، رفتن موقته. رفتن مثل نگاه کردن میمونه. من اگر نگاه حرام بکنم، نگاه من دائمی نیست، یه لحظه نگاه حرام میکنم. اگه سخن حرام بگویم، سخن حرام که دائمی نیست که، تا آخر عمر که سخن حرام نمیگه، موقته. تمام رفتار ما همش موقته. غذای حرام میخورم، خب موقته، یه روب مثلا نشستم غذای حرام میخورم، دائمی که نیست که. یه جلسه حرام رفتم، خب یه جلسه ما آخرش یک ساعته دو ساعت، ولو حرام باشه دائمی نیست، اما اخلاق دائمیه. وقتی من عادت پیدا میکنم به عصبانیت، ها این هم تو دائما تو دل منه، تو وجود منه. هر جا برم چه تو ظاهر داد بزنم چه آرام باشم، ظاهر ول کنید، اون غضبه تو وجودمه. شهوت کاری به رفتار ظاهری نداره، رفتار ظاهریش موقته، اما تو درون هم تو دائما شهوت همراه شخص هر جا میره. خلق و عادت اینه. گفتم مثل کسیه که مثلا یه چاپگر جلوشه، از بس انگوش زده عادت کرده، یه اصلا نگاه هم نمی کنه، روشم و تندتون دارید می زنه. این عادت دیگه همراهشه، چه میخواد بشینه جلوی چاپگر چه نشه. خدا نکند عادت بد پیدا بکنه. اینه که دین برای اخلاق بد بیشتر اهمیت میده تا رفتار بد. 11 تا قسم خدا برای اخلاق بد خورده، ما هیچ جا نداریم تو قرآن 11 تا قسم. بعد 11 تا میگه هی قسم به این، قسم 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 قسم، که چی؟ قد افلح من زکاها، رستگار شد اون که اون اخلاقشو تزکیه کرد، اون رستگار شد. رستگاری ما اینه، اون ریشه رو از بین ببره. و من تو ظاهرم چاکر مخلصم، اما تو دلم کینه شما رو داشته بودم. این کینه دائمیه. حالا رفتم شب احیا، میگم بکه یا الله بکه یا الله، این کینه تو دلمه، این کینه عوض میخوام، یه نجاسته نمیذاره، اینو توجه نمی کنی. یه نجاستست که چسبیده به منم هست، شستشو نمیشه که. حتی راهکار داره دو، یک سالم اینجا راهکارشو از آیه 159 آل عمران توضیح دادیم و گفتیم چی راهکار داره. باید بره پیش متخصصش دا بگه کینه رو چطوری از دل بیرون بکن، نمیره سوال بکن. راهکار داره، همین غضب که میگم راهکار داره. نه اینکه انسان میگه دیگه من دوچار یه همسری شدم یه عصبانی مزاجه دیگه عجب غلطی کردم، نه اینطوری نیست، قابل معالجه هست. وقتی رفت پیش عالم، عالم چون مسلط به آیات و روایاته فوری میگه، میگه شما این غضب رو اینطوری معالجه کن. یه بار دو بار سه بار بالاخره موفق میشه شخص. پس دومین ظلمت، ظلمت اخلاقی غیر از ظلمت رفتاریه. رفتار موقته اما اخلاق خلق عادته، اون دائمیه. سومیش هم دائمیه، سومیش که بدتر با اون عقیده است. فظن ان لن نقدر علیه، خدا نکنه یه عقیده اشتباه بره تو کله یک کسی دیگه، به این زودی این عقیده شو عوض نمیکنه. و خدا نکنه که چند سالم گذشته باشه، یه مقدارم پیر شده باشه، دیگه به این زودی حاضر نیست عوض کنه رفتارش. الان مثلا اینه که زمان طاغوت یه مدتی از عمرشون موقع بودند و بعد که انقلاب شده، بعضیاشون رو میگم نه همه رو، حاضر نیست فکرش رو عوض بکنه. حالا اونایی که دین شناسن چرا؟ اونا همون زمان طاغوت هم کافر به طاغوت بودن، همون وقت هم آیه 60 سوره نساء رو میخوند و نفرین میکرد طاغوت. اما همه که اینطور نیستن، آیه قرآن دستش نیست که. لذا بعدم که انقلاب شد چیزایی هم میبینه تو ظاهر، حالا اگه یخ تو معیشتش هم یه مقدار، دنیاش آخرتش رو نرم، تو معیشتش هم یه مشکلاتی پیدا بکنه، شروع میکنه تعریف از زمان طاغوت کردن، هیچ دینش هم از دست میده. بعد نماز یه شعار تکبیر میخوام بگن، تکبیر رو نمیگه، اصلا مخالفت میکنه، نماز رو میخونه دا، اما حاضر نیست نفرین کنه به آمریکا، به دشمنان دین حاضر نیست. ولی دیگه عقیده اشتباه میره تو ذهنش. این که میگن عالم بشید عابد، خیلی ضرر میکنه. عابد تو عبادتش اشتباه میکنه، نه تو گناه. خوب دقت کنید، عابد چون نمیفهمه، داره تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه دا، هم اشتباه داره میکنه، باید شعار بده، نمیده، نمیره در از یک عالم سوال کنه، بگه دو این آقا داره ان الله و ملائکته میگه، من میتونم تسبیحات بگم یا نه؟ تا سوره اعراف آیه رو براش بخونه میگه نه، قرآن اجازه نمیده شما ذکر بگی، اجازه نمیده حرف بزنی. اذا قرأ القرآن فاستمع له، این آیه قرآنه، ان الله و ملائکته، اون این آیه قرآنه. و جالبه همینا آدمای متکبری هم که اگه دارد با یکی حرف میزنه، بچه حرف میزنه، میگه بچه حرف نزن، بزرگتر داره حرف میزنه، تکبرش است که به بچه میگه حرف نزن، اما خودش اونقدر بی‌ادبه که خدای متعال داره حرف میزنه و اعتنا نمی کنه، داره حرف میزنه با بغل دستیش با تلفن، این بی‌ادبی نیست؟ خب نمیفهمه، عابده، عابده یه چیزی رفته تو گوشش، دیگه خیال میکنه همیشه همینه. عالم دینو میشناسه، عاقلانه میره جلو، یه جب دید هم چی میکنه، یه جب رفتارش عوض میکنه، یک کار دیگه انجام میده، دینو میشناسه. امام زمان علیه السلام و یار عالم میخوان نه عابد. امام حسین علیه السلام یارانشون تمام عالم بوده، از اون عالم هایی که در رأسش بوده که ماها حسرتشون رو میخوریم، خیلی فاصله داریم دیگه، بارها گفتیم ما میدونیم چه عالمی بودن، امام رو میشناختن، خدا رو میشناختن، اونم نشناخت که من دارم، اون با تمام وجودش خدا رو میشناخت. اگر هزار بار کشته بشم زنده بشم، تلخی جان کندن مانع نیست که دو مرتبه جان فشانی بکنم. این عالمه، این خوب میفهمه، این دنیا رو خوب شناخته که در حال گذره. اگر نرف کربلا 5 سال 10 سال 20 سال دیگه زندگی میکنه، اما خودش تمام. اینو متوجهه، اما خیلی هم اینو متوجه نیستن. برای همون 10 سال فکر میکنه، اینو مهم میدونه، اما نمیدونه چیه داره از دست میده. یه عاقبت بزرگی رو از دست داره. خیلی ها تا شب عاشورا باشن رفت. هدف برگزاری این جلسه هم همینه، کاری به من گوینده نداشته باشید، هدف اینه. لذا گوینده وظیفه خیلی سنگینی داره که باید معارف دین تو این جاها گفته بشه. ما فقط نباید نماز بخونیم، که باید بدانیم چه میکنیم. وقتی عالم شدیم وقت عالمانه نماز میخونیم، حتی گریه میکنیم. وقت که انسان گریه میکنه یا گریهش عابدانه است، هیچی دینو نمیشنسه. نتیجه چیه؟ اینه که سینه زنی رو خیلی ترجیح میدهد به سخنرانی. نمیشه نشینش هم تو گوشی من دیدم، میگه خیلی جوان ها این سینه زنی ها رو گذاشته است به گوشی جنرم میذاره، هی هم گوش میکنه، تکرار میکنه، جاذبه هم دارد، خوب هم هست، اما نمیفهمه که این عبادت خداست. من قبل از که عبادت بکنم سینه زنی بکنم و دین رو بشنسم. همین آیات 87 و 88 انبیا و آیات دیگه که مربوط به حضرت یونس، آیه 143 144 صافات، عجب آیاتی است. من اینا رو حالا خوب است یه اشاره بکنم، اما این تفسیر رو دقت بکنید. پس ظلمت اول، ظلمت رفتاری که من با چشمم گناه میکنم، با گوشم صدای حرام میشنم، با زبانم کار گناه میکنم، با شکمم، با پام، ظلمت های رفتاری همش وقت داره، وقتش موقته، دائمی نیست. بلکه یه زمانی میرسه من از اون کار دست برم، میرم میخوابم مثلا، آخرش کار تعطیل میشه. اما ظلمت اخلاقی اگه داشتم، اون کثافت دائمی همراه من است. عادت اگه پیدا کردم، اون کندنش به این زودی نیست. اونجا دیگه وایتکس میخواد و جوهر نمک، باید بیافتم به جونش تا بتونم این کثافت رو پاکش بکنم. اما ظلمت سوم که عقیده است، اون بدتر از اونه، اون جوهر نمک هم نمیره، اون باید با اره بیافتن به جونش ببرن. فکر غلط از عادت بد بدتر معالجه میشه، اون باید کنده بشه. اینا قرآن میگه ده. و نزعنا، چیشی میکنیم؟ کینه رو. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانم. تو دنیا کینه داره، نمیرد کینه رو، کینه این دیگه جوری اینه باید بباره. از اون اخلاقاییه که با شست و شوه اینا نمیره، با حرف و نقل اینا که نیست. بزخواهی میکنم از اعضای جلسه مونم، اما دیدید که آیه عروس کینه ی خارسو رو به دل داره. گاهی من دارم تو فیلم های تلویزیون هم وقتی میخوان داغ بکنن فیلم ها، همین رو دعوا درست میکنن بین عروس و خارس، که اینم بی تربیتی شده. اونایی که این فیلم ها رو درست میکنن خودشون تربیت ندارن، که جامعه رو تحریک میکنن به این سمت، عوض این که به عکسش باشه. معلومه خودشون این طوری هم تو شهر خودشون همینطور بزرگ شدن، با عالم ارتباط ندارن، که عالم بهشون میگه اگه میخوای فیلم درست بکنی یه عروسی رو نشون بده که به شدت اظهار علاقه میکنه به خارسی خودش. تربیت بکن جامعه رو با فیلم به عکس بکن، تازه فحش و دروغ و این چیزا رو یاد مردم بدن. حالا عرضم در اینه که عقیده اشتباه خیلی بده. قرآن می فرماد این جناب یونس یه عقیده اشتباه هم داشت، اما همه اشتباهات ترک اولا بود. یا کسی نگه حضرت یونس کار حرام کرد، حرام مال وقتی که واجب باشد یه کاری و ترک بکنه میشه حرام. مثلا ما اگه نماز نخونیم او کار حرام انجام میده. حضرت یونس سلام الله علیه واجب براش نبود، اولا این بود، یعنی بهتر این بود که بیسته در قوم خودش و اونها رو با خدا بیشتر آشنا بکنه، اما این اولا رو انجام نداد. اولا برای پیغمبران شبیه گناهان ماست. چرا؟ ما چون از خدا دوریم گناه درشتمون خدا تو سرمون میزنه، اما پیامبری که به خدا خیلی نزدیکه او کار اولا رو هم نباید ترک بکنه. لذا ترک اولا برای پیامبران مجازات داره، برای ماها ترک اولا مجازات نداره، اونو خدا عفومون میکنه. من شر حاسد اذا حسد، حسد تو دلمه خدا عفوم میکنه، اما اگه اعمال کردم اومد تو رفتارم وقت جرومو میگیره. حالا پیغمبر خدا سه تا ظلمت داشت. ظلمت اول موقت بود، اما ظلمت دو و سه اخلاق و عقیده اون دائمی بود. خدای متعال دچار سه تا ظلمتش کرد. اولیش ظلمت شب و روز بود، این موقته، روز می شد یه مقدار نور می افتد تو دریا، موقت دیگه، شب می شد تاریک می شد. اما ظلمت دوم که زیر آبه دیگه ماهی بیرون که نمید، که یه مقدار می مد بالا اما زیر آب بود. ظلمت آب دائمی بود، بدتر از اون ظلمت شکم که این پوستی که روی شکم مایه این دائما نمی زاش نور بره پایین. این ظلمت فکره، عقیده من وقتی ظلمت داشته باشه دائما یه حجاب داره رو کله من، نمیذاره تکون بخوره. فنادا فی ظلمات، یه مرتبه ندادا تو ظلمات. خب تو سه تا ظلمت گرفتار شد. اول صحبت هم گفتم اونایی که دانا هستن وسط کار رو نمیبینه، اول رو نگاه میکنه میگه مقصر خودم هم. سه تا ظلمت داشتم اینجا گرفتار شدم. همونه که نادانن دیدی دیگه، حالا نوچش اومد گفتم، اما بعضی که نادونترن توهینم میکنه، خدایا چرا همچی کردی، چرا ما رو گرفتار کردی، تو اگر نمیخواستی نمیشد. مثل کی؟ مثل انگلیس و فرانسه و آلمان، اینا اومدن یه بیانیه دادن آبرو خودشونو بردن، گفتن چرا انصار حزب الله یمنی ها چرا دارن جواب سعودی ها رو میدن، مقصر اصلا ایرانه. اونید وسط کار رو دارد نگاه میکنه. بابا شروع کار 6 سال پیش کی شروع کرد جنگ ها؟ یمنی ها؟ اینا نادانن، اینا فرهنگشونه. این اروپاییان همینه، آدم پست، فرهنگ پایین، بی فرهنگ، اینه که حاضر دروغ هم بگه، شروع و نگاه نمی کنه که 6 سال پیش کی شروع کرد؟ و سعودی ها بودن و اماراتی ها؟ البته چند تا کشور دیگر هم همراه کردن که اونا بعد خودشو کشتن کنن. اونا شروع کردن، اونا هیچی نمیگه، وسط کاری مدام یه چونه همچی کردن. دعوای زن و شوهری هم که همینطوره سا، اون که شروع کرده سا هیچیش نمیگه، رفته دعوا جلو 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 تا رسیس به این که کتکاری میکنن، یه وقتا اون کتکاری ها میخواد برخورد کنن، آقا چرا شما زدی، چرا توهین کردی؟ خب بنده خدا از ابتدا بیگه شروع از کجاست؟ اگه اون طرف ما شروع نمیکرد این کجا دست بلند میکرد؟ مقصر پس اون شروع کننده است. اما اونم که دست بلند کرد اونم نباید دست بلند میکرد، اونم شهریش اجازه نداشت، دفاع میتونست بکنه. حالا تو مورد ماها اینطوری هستیم، وقتی مریض میشیم خدا یه مجازاتی به اون میکنه، تازه ده تاش هم عفومون کرده است. آیه 30 سوره شورا چی میگه؟ و یعفو عن کثیر. اینا رو باید بدونی، قرآن میگه ما 10 تا اکثرشو عفو میکنی، هیچیتون نمیگی، یکیشو گوشمالی میدی. وقتی یکیش هم داده شفته بالا میگه چرا خدا همچی کردی؟ بنا نشد به خدا حرف بزنی، بنا شد شروع رو ببینی. من بنا بود عبد خدا باشم، معصیت اولی کردم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم که میکنم خدای مجازات میکنم. یه مرد میگم چرا خدا هنچ کرده؟ این مالی کم عقلی منه، درک درست ندارم، خدا رو نشناختم. باید میگفتم خدایا چرا دیر زدی تو سرم؟ چقدر خدای مهربانی، اون دهتا رو پس چرا نزدی؟ خدای متعال میگه یعفو عن کثیر، من برنامه اینه. بچه به پدر باید بگه چرا اون ده تا اشتباه قبلی ما نزدی؟ عجب پدر مهربانی دارم. اینو نمیگه. قرآن میفرماد، حالا از سوره صافات میخونم، همون 143 144 و لولا کان من المسبحین. تسبیح خدا رو گفت جناب یونس تو شکن ماهی، گفت سبحانک، تسبیح کن، گفت خدای تو عیب نداری، اگه من گرفتار شدم نقص تو نیست که منو گرفتارم کرد، نقص خودمه، اینی کن تو من الظالمی، من از ظالمین بودم، نگم ظلم کردم، اگه میگم ظلم کردم رفتارشو میگفت، گفت از ظالمین بودم، یعنی تو ظلمت بودم، تو ظلمت، اما اخلاقش و عقیده که اون گفتیم دائمیه، گفت من تو ظلمت دائما بودم، کلمه کنتو یعنی دائمی، اینی کنتو من از ظالمین. تو دعای کمل میگین ظلمت نفسی، خوب دقت کن اینا فرق میکنه، ظلمت نفسی مربوط به عمله دیگه، دائمی توش نیست، هم دم میدین یه وقتا به اینجا که بیازم میگین ظلمت نفسی، ظلمت نفسی، آره زور کرد. اما قرآن راجع به حضرت یونس میگه اینطور گفت، گفت انی کنتم من الظالمین، یادش اومد، گفت اصلا این ظلمت دائما تو وجودم بود، چی تو به فکر نبودم خدا معالجه کنه. لذا سبحانک و گفت خطاب به خدا، بعد گفت اینی کنتم من الظالمین. اینه که من بارها میگم هنوز تو نماز قفیله میرم بعضیا توجه ندارن، اشتباه میخونن، گفت سبحانک اینی کنتم من الظالمین. سر سبحانک باید توقف بکنید، دقت بکنید روی این نکات. و ذنون اذهب مغاوبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات. تو ظلمات چی گفت؟ فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانک. تا اینجاشو با خدا داره حرف میزنه، بعد سبحانک نفس میکشید، توجهتون رو به خود میکنید، میگید انی کنتم من الظالمین، نه سبحانک انی کنتم من الظالمین، مثل که داره مسخره میکنه که تو منزه یا من همچینم. این تون خوندنا یه اشتباهات هم داره، اصلا معلومه توجه نداره داره چی میگه. سبحانک، اصلا نماز قفله برای همینه. چون ادامه آیه رو دقت بکنید، قرآن میگه همین که این تسبیح گفت، یعنی فهمید که خدا عیب نداره، عیب مال خودشه، ما نجاتش دادیم. یعنی نیاز نبود گوشه یه شکم ماهی وایسه دور کت نماز بخونه تا ما نجاتش بدیم. اینم نه، همین فهمیدن فکرشو اصلاح کرد، فکرشو اصلاح کرد و گفت خدای مقصر خودمم، حتی حرفم ممکنه نزده باشه. اصلا قرآن میگه لولا کان من المسبحین، اگه تسبیح نمیگفت یعنی خدا رو مقصر میدانست، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت هم تو زنده تو شکم ماهی نگهش میداشت. گفتیم حالا که خدا رو مقصر میدونی پس وایستم، که این آیه هم نشون میده خدا میتونه بیشتر از امام زمان علیه السلام که حالا 1200 ساله زنده هستن، این آیه میرسونه که نه بابا جناب یونس تا از اون موقع تا روز قیامت که ما زنده نگهش میداشت. این سریع آیه قرآنه، خدا از بخواد اراده بکنه یه مرتبه 10,000 سال 100,000 سال یکی زنده نگهش. و خیلی میکنم مگه میشه همچی چیز؟ بابا خدایی که خالقه اراده بکنه میکنه. اما مهم اینه چه چیزی باعث نجات او شد؟ یه فهمیدن. تا گرفتار شد گفت سبحانک، تسبیح کرد گفت خدا تو هیچی عیب نده، انی کنتو من الظالمین، من مقصرم، تازه منم تو ظلمت بودم ها، گرفتار نشده بودم، حالا گرفتار شد. قرآن می فرماد که فستجب لالهو، ما اجاب کردیم و نجیناه من الغم، از غم نجاتش دادیم. و کذالک ننجل مؤمنین، کذالک یعنی سنت ماست، نمیخواستیم سر دوتا گرم بکنیم و جلسه رو گرمش بکنیم و. نه، این سنت آقایان و خواهران، این چنین خدا نجات میدهد کسانی که غم و غصه تو دلشونه. حالا کیست تو این جلسه ما غم و غصه نداره؟ همه داریم. برای امام صادق علیه السلام میفهمم من تعجب میکنم از افرادی که غصه تو دلشونه، راه کلیدشو قرآن گفته، تو همین نماز قفله اینقدر میخونیم کلیدشه، چطور این تسبیح خدا رو نمیگه؟ قرآن که تسبیح بگید ما نجاتون میده، حتی عمل صالح هم نگفت، نگفت دعا بخون، قرآن بخون، چه بکن، نمیگه عقیده تو اصلاح بکن، بگو مقصر خودم هم. اینه بفهم، خیلی مهمه. ما تو رکوع و سجود هم که این تسبیح میگیم، فکرشو کردی چه ذکر مهمی است؟ ای کسی اینا رو خوب بفهمه قصه دیگه نباید تو دلش باشه. اما متاسفانه توجه نداریم. تو سبحانه که انی کنتو من الظالمین، این تو هم میخونیم و سرتاشو هم میاریم و هیچی نمیدونیم چی گفتیم. اما یونس فهمید چه میگویند. آخرین عرضی که دارم اینه که وقتی تسبیح گفتیم انتظار نداشت باشه فوری قصه از دلم بره، دار هایی کسی فردا شب نیاد جلو من رو بگیره بگید من امشب سحر رفتم تسبیح رو گفتم و چی شد. نه، تا میاد عقیده عوض بشه دلنا. و گاهی هم 40 روز جناب یونس تسبیح گفت اما خدای متعال هم صبرش زیاد است، یعنی 2-3 سال میگذاره تا این قصه برطرف بشه. اما اگه تسبیح نکنه تا آخر عمر هست، 30 سال 50 سال هم تو هست. لذا این دستور الهی است، کیفیت معالجه رو یاد ما داده. این آیات رو هم از سوره صافات تو ذهن مبارکتون باشه، هم از سوره انبیاء. و بحثمون راجع به انسان‌های غیور بود که اینم به مناسبت همون بود گفتن. انسان غیور غیرتش باعث میشه هیچ وقت نسبت خلاف به خدا نمیده، خدای خودشو پاک میدونه، گفت هرچی هست خودم. جناب یوسف گفت و ما ابرئ نفسی، این انسان غیور اینه، گفت من نفسم آلوده هست، ان النفس لاماره بالسوء، این نفس من همینطور من فرمان بدی میده، الا ما رحم ربی، خدا اگه لطف بکنه او پاک دستمو بگیره دیگه زمین نمیخوره. خب عرضمون رو جمع بکنیم. اهل بیت علیهم السلام که ما اینقدر عشق بهشون میبرزیم، یکیش امام حسین علیه السلام، من دارم ترک اولا ندارن، یعنی فرقشون با انبیای گذشته چیه؟ انبیای گذشته گاهی اولا رو ترک میکردن، دوچار یک مشکلی هم میشدن، اما اهل بیت علیهم السلام هیچ، حتی ترک اولا نداره. امام حسین علیه السلام که اینقدر دوستشون داریم، اینو باید خوش فکر بکنیم، یه موجود پاک نورانی مطلق، اما خدای متعال اراده کرد مصیبت بزرگی بهشون برسه تا دین مردم محفوظ بمونه. امام هم پذیرفتن، گفتن ما آماده هستم انواع مصیبت ها رو تحمل کن، بدون اینکه هیچ ترک اولایی کرده باشه. ببینید خیلی فرق کرد بحث. و اون اصحابشون انشاءالله اربعین برید کربلا، همه تون هر کم هنو تصمیم نگرفته تصمیم بگیرید، ما هم دعا میکنیم انشاءالله مکرر برید. وقتی رفتید اون اصحاب، ما خودم رو میگم ما خاک کف پای هم اصحاب باید باشیم، ما به امام و علی اکبر سلام الله علیهم نمیرسیم. اون اصحاب اینا چیکار کردن، چی داشتن که اون شب چنین توفیقی داشتن، اینقدر پاک بودن؟ با همون اصحاب بشینید حال بکنه دیگه، همون رو بینید کی بودن. یکی از اونا غلام ابوذر هست، یه غلام سیاه‌چهره است اما تربیت شده ابوذره، یه زمانی غلام بود است اما بعد که ابوذر تو ربزه از دنیا رفت، اومد و دیگه با اهل بیت علیهم السلام بود. این غلام میدونست جریان کربلا رو، شنیده بود از امیرالمومنین السلام و هم تو خودشو آماده میکرد یه وقت من مریض نشم فوت نشم تا کربلا رو ببینم. خب ابوذر زمان امیرالمومنین علیه السلام از دار دنیا رفت، اونم زمانی که قاسبین خلافت اون سومی عثمان او داشت حکومت میکرد. دیگه زمان گذشت و امیرالمومنین علیه السلام 5 سال حاکم شدند و بعد شهادت امام اتفاق افتاد، بعد 10 سال امام مشتبه علیه السلام بودن، اون 10 سال هم گذشت و زمان امام حسین علیه السلام فرا رسید، سال 50 هجری، اونم 10 سال گذشت، از 50 تا 60 این غلامه هنو بوده. همچی که فهمید امام حسین علیه السلام قصد دارن برن کرار را افته همراه امام آمد، اما خب قیافه زشتی دار، بدنش سیاه و قیافه جالبی نداشت، کسی بهش توجهی نمی کرد، اما چه روح پاکی داشت. همچه اومد کربلا و روز عاشورا میخواست حرکت بکنه برد، امام تحمل کرد، گفت آقا چرا اجازه نمیده، اجازه بی من برم، خب جانم فدای شما بکن. نکنه به خاطر چهره منه به من اعتنان نداری، نکنه به خاطر بوی بد بدنمه. اما نه، این نبود. امام خیلی دوستش می داشتن، روحش رو می دونستن چقدر پاک، و یه دعا در حقش کردند، اجازه دادند. وقتی رفت شهید شد، بدنش رنگش عوض شد، که بعد تو شهدای کربلا امام سجاد علیه السلام معرفی کردن، گفت ایم قلاب عبوزر این به دعای پدرم حتی رنگ بدنش عوض شد، چهرش عوض شد. امام اومدن بالین سرشو، سرشو به دامن گرفتن. و اینا چی بودن؟ چی بودن؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. یه زمانی هم امام صورت به صورت جوانشون علی اکبر سلام الله علیه گذاشته و با خده علا خده. بعضی نگران جان امام شده، گفتن نکنه امام جان بدهن بالین سر جوانش. اما نوشتن وقتی امام صورت برداشتن از صورت عزیزشون، قطرات خون از محاسنشون میچکید، دیگه گویا طاقت نداشتن جنازه رو بردارن بیاورن خیمه. یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفستان، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا وجود من رو از افکار ناپسند که مرضیتو نیست پاک بفرما، اخلاقمون رو هم مهذب گردان، رفتارمون رو هم متعبد به دستورات خودت قرار بده، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، اون بزرگوار رو از ظهورشون شاد فرما، از کمالات ما خرسند فرما، تحت تربیتشون ما رو قرار بده، رهبر بزرگوار نظاممون محافظت بفرما، شهدا امام بزرگوار اموات جمع همه مؤمنین و مؤمنات گذشته رو مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان به جاه محمد.